افزایش نظارت های ساختمانی یا افزایش کیفیت ها و صلاحیت های مجریان ساختمانی؟
به نظر من مورد دوم.
پس شما هم نظر هستیم با آقای شوقی.
نظارت به کیفیت منجر نمیشه. نظارت به اصطلاح همونجور که خودتون هم فرمودین، یه فرآیندی داره تو ساختمان انجام میشه، ناظر میتونه بیاد اونا رو چک کنه ببینه اونا انجام شده یا نه.
بله.
مثلا بتون رو به موقع ریختن، مثلا میلگرد رو گذاشتن. حالا اگر کسی بخواد در این زمینه بخواد خلاف کنه، بخواد ناظر رو گول بزنه، بخواد خودش رو گول بزنه، ناسوابی بکنه، کیفیت بیاره پایین، هزار تا راه وجود داره.
بله.
این پیشرفت داده دیگه، ناظر نیست مثل سابق. مثلا شما حتما کنترل کنید که نیست، خوبه که ناظر باشه، یعنی باید باشه، ولی انتهای کار هم میشه کنترل کرد. شما قدیم میتونستی فلان مثلا میلگر رو تو ساختمان نذاری، بتونشو کیفیتشو بیاری پایین، قابل کنترل نبود داده، ولی الان قابل کنترل دوباره. بعدا من به نظرم باید تو بحث تجهیزات، تو بحث نظارت های عمل کردی، شهرداری ها تقویت بشن طوری باشه که یک نفری که اگر میخواد یک ساختمانی رو بسازه خیالش راحت نباشه که اگر خلافی میکنه این خلافش توی بتون توی ساختمان دفع میشه، خیالش ناراحت باشه، احساس کنه که مثل الان مثل یه وسیله هست ساختمونو یه ارتعاشی بهش میده، میلرزونه، میذاری تو سقف اول، میری تو سقف سوم وای میسی. اگر این تیر و ستون درست به هم دوخته شده باشه وقتی پایینو میلرزونه یک لرزه مشخصی باید به اون طبقه سوم برسه، بهش میگن کنترل های غیر مخرب.
بله.
انواع این کنترل ها، انواع این شکل ها، خود مردم بعضی موقع شما روی سقفی میری وای میسی، یه دو بار بپری بالا پایین یا قبل از اینکه بخریش به مردم یاد بدی بگید دو نفرتون برین طبقه پایین، دو سه نفر طبقه بالا، یه ذره بدوید.
من.
شما متوجه میشین که این سختی که ساخته بعدم برای شما آسایش میاره یا نه. بعدم اگر این درست اجرا نکرده باشه هر روز با طبقه بالا و طبقه پایین دعوا داره. میتونید بیان یه نظری ساختمان رو کنترل کنین، یا شهرداری از نظر همه چیزش میتونه بیاد کمک کنه به مردم، دان به سبب سطح آگاهی های مردم رو ببره بالا و مردم بتونن عمل مثل همینی که فرض کنید وقتی میخواییم برین یک جنسی رو بخرین، شما میدونین که چه نکاتی رو باید براش کنترل بکنید.
بله.
برای یه ساختمان هم مردم یاد بگیرن که چه مواردی رو توی ساختمان میتونن ببینن که ساختمان بشن ساختمان خوب ساخته شده، و به جز این کسی که ساختمان رو ساخته
بله.
تا فرض کن تا 5 سال تا 10 سال نتونه دست قانون فرار کنه، یعنی دولت یقه اون آدم رو به واسطه حالا شهرداری یا سازمانایی که داره میگیره و اون باید جواب بده. برای همین به اصطلاح وقتی احساس میکنه که یک جایی هستش که بهش مراجعه میشه سعی میکنه کار خوب تحویل بده، ولی الان کاملا برعکسه، یعنی حتی ساختمانی که مورد داره اصلا مورد مشکل داره، شما تنها کاری که میتونه بکنه اینه که سریع ببر بفروش متوجهی و خودتو بکش بیرون. سخت میشه به اصطلاح گیر انداخت کسی رو که خلاف کرده، و این به اصطلاح بحث نظارت به نظر من نباید بحث نقطه‌ای باشه.
بله.
یعنی یک چیزی باشه که بین یک ناظر و یک سازنده بتونه حل بشه. همه ناظرها خوبی هستند، بعضی موقع ها بعضی از سازنده ها میتونن بعضی از ناظرها رو به شکل‌های مختلفی به هر حال به اصطلاح بخوان تطبیق کنن، امکانش وجود نداشته باشه که اگر دو نفر با هم تبانی کردن محصولش که ساختمان باشه ایراد پیدا بکنه.
بسیار.
این نظارت باید نظارت هایی باشه که لایه های مختلف داشته باشه. من نمونه موفقشو که الان میتونم بگم
بله.
خودم دیدم خیلی جالب بود، توی گمرک ما برای یک ساختمان یک تجهیزاتی رو وارد کرده بودیم.
بله.
رفتیم برای گمرک این تجهیزات رو تحویل بگیریم، اونجا یک مثل همین کار ما ساختمان یه ناظری آمد توی این سوله و این جنس ها رو دید.
بله.
بعد فرداش آمدیم بگیریم، گفتن نه یک ناظر دومی هم باید بیاد. گفتیم خب این ناظر دوم با میسیم با هم بریم، گفتن نه این ناظر دوم یه ناظر مجازیه، یعنی توی سیستم این پرونده به صورت اتفاقی بدونه که ما بدونیم اون شخص کیه برای یک ناظری ارسال میشه، اون ناظر هم بدونه که ما رو ببینه میره میبینه متوجه این و یه گزارشی میده، و اگر این اینا مغایرت نداشته باشه اینا مطمئن میشن که این فرایند درسته.
بسیار.
من فکر میکنم توی مسئله ساختمان هم با باید لایه‌های نظارت، یعنی دولت درسته که نظارت رو واگذار کرده به مهندس ها و سازمان نظام مهندسی به یک شخص مهندس واگذار میکنه، ولی اینها باید کنترل بشه و طوری بشه که مردم وثوق پیدا کنن و اطمینان پیدا کنن که این نظارت ها درست انجام شده و محصول کار محصول خوبیه. بالا پایین های اقتصادی، گرفتاری های اقتصادی که برای مردم به وجود میاد، مثلا مثل همین الان فرض کن ممکنه سیمان گرون شده باشه، این هفته پیش تا الان به دلایل مختلف سیمان گرون شده، یک دفعه این باعث نشه که این هفته ای که سیمان گرون شده این هفته ما با کاهش کیفیت بتون
بله
مواجه بشیم. اینها باید کنترل بشه و میگم باز از همه اینها مهمتر اینه که دولت و شهرداری و تمام سازمان ها کمک بکنن که مسکن حداقل برای مردم تأمین بشه، نه به شکل متمرکزی که یک محله ای رو مثلا شما فرض کن بسازی
الانشون رو خطه.
بله
من عذر میخوام، ممنون از شما جناب آقای مهندس فریدونی. جناب آقای صارمی معاونت محترم معماری و شهرسازی شهرداری تهران رو هم ما روی خط برنامه داریم. جناب دکتر صارمی من خدمتتون سلام و روز بخیر دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام و صبح بخیر دارم خدمت همه عزیزان حاضر در استودیو و شنوندگانی که رادیو اقتصاد رو گوش میدن.
سپاسگزارم. آقای دکتر ما امروز راجع به بحث مهم افزایش کیفیت ساخت و سازهای شهری داریم صحبت میکنیم، با عزیزانی از نظام مهندسی ساختم و شهرداری تهران گفتگو داشتیم. موضوعی که الان حالا بخوایم با شما ادامه بدیم در کنار بحث افزایش نظارت های ساختمانی که به عنوان یک موضوع مهم هستش، موضوع بحث کاهش صدور زمان صدور پروانه ساختمانی، یعنی ما در کنار این که بالاخره ما میخوایم تاکید بکنیم که فرایندهای نظارتی باید به دقت و به صورت کامل اجرا بشه و پیاده بشه، موضوع مهم اینه که ما بتونیم زمان ساخت پروژه ساختمانی رو هم کاهش بدیم و این دوتا موضوع رو کنار هم چطوری ما باید این چالش رو به نظر شما حل بکنیم که هم از یک سمتی زمانها فرایندهای صدور پروانه ساختمانی و پایان کار رو بتونیم کاهش بدیم و از اون سمتی اینه که بتونیم کیفیت لازم نظارت رو تو حوزه ساختمان داشته باشیم.
کدوم مسئله رو بیشتر توضیح بدم؟
اون قسمت اینه که حالا این بالاخره این تداخل ممکنه ایجاد بکنه، یعنی بالاخره ما اگه بخوایم رو بحث موضوع نظارت بیشتر یعنی خیلی متمرکز بشیم، شاید اون فرایندهای زمانهای صدور پروانه ساختمان یا پایان کار شاید طولانی بشه. این بالاخره یک چالشی هست، این به نظر شما این چالش چطوری باید حل بشه؟
ببینید خب من چون الان در پرونده بحث قرار گرفتم، میدونم آقای دکتر شکیب ریاست محترم نظام توی جلسه
آی فریدونی هستن از نظام مهندسی،
بله، و سایر دوستان که مطالبشون رو بیان میکنن. ما یه بازه تقریبا 45 ساله بعد از انقلاب اسلامی داریم توی بحثای ساخت و ساز توی کشور.
بله
ما امروز توی ساخت و ساز کشور مثلا داریم با متری مثلا 10 میلیون تومان ساخت و ساز انجام میشه، متری 50 میلیون تومان هم ساخت و ساز میشه.
بله
یعنی مثلا توی اجزا و عناصر ساختمان ممکنه یک شیر ساختمان الان از 25 هزار تومان باشه تا 2 میلیون و 500 هزار تومان، ممکنه سایر مسائل هم به همین کیفیت بتونیم باش مواجهه داشته باشیم. چند تا مطلب رو من عرض میکنم توی این 14.5. ما خب یک نهاد مسئول صدور پروانه و مجوزهای ساختمانی داریم به نام شهرداری. یک نهادی سیاستگزار داریم به نام وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، دولت، مجلس، شورای اسلامی شهر و اصلاحات.
بله.
یک گروه سازندگان داریم توی کشور و یک نهادی هم چند تا نهاد برون سپاری داریم مثل نظام مهندسی ساختمان، مثل دفاتر خدمات الکترونیک،
بله،
مثل شهربان حریمان که اینا باید مثلا هر کدوم به وظایف خودشون برن این موضوع بپردازن.
بله
مجموع این اتفاقات توی کشور نتونسته به اون اهداف آرمانی که ما داریم برسه، یعنی تو بحثای تکنولوژی ساخت، تو بحثای تغییر در مسائل ساخت، تو بحثای افزایش کیفیت ساخت ما هنوز به اون استانداردهای جهانی نرسیدیم.
بله.
به طور مثال مثلا خب مصالح ساختمانی طبق قانون باید استاندارد باشه. یه نفر اعلام کنه که توی یک کشور یک ساختمان رو مثلا یک فردی رفته گفته آن مصالح ساخت شما استاندارد نداره مثلا.
بله.
به طور مثال. یا به هر حال تو بحث‌های خدماتی که دوستان بخش نظارت ساختمان می‌کشن، خب حرف و حدیث‌های زیادی هست، بخشنامه‌های زیادی هست که موقع انتخابی بود، انتصابی بود. ما این موضوعی رو تو مسکن گم کردیم.
بله.
ما توی ساختمان مثلا آسانسور استاندارد داره.
بله.
بعد یا مثلا وسایل داخل خونه‌مون تلویزیون گارانتی داره.
بله.
ولی ساختمان توی ایران گارانتی نداره. یعنی تا وقتی ما مقصد رو ترسیم نکنیم که سازنده بابت کالایی که داره میسازه و جان آدم ها توش تعریف شده و بحثای زیست‌محیطیش که عمرش کم باشه چه اتفاقی میفته و بحثای طبعیش مثل مثلا سلامت افراد، انرژی و ده ها نکته دیگه که از حوصله این برنامه ممکنه خارج باشه، این که توی همه نظام های پیشرفته دنیا مسکن گارانتی داره.
بله.
اگه مسکن گارانتی داشته باشه اون موقع سازنده خودشو ملزم میدونه بره بهترین مصالح رو بگیره،
با کیفیت بهتری بسازه،
خودشو ملزم میدونه بره بهترین ناظر رو بگیره، خودشو ملزم میدونه بره بهترین تکنولوژی سافت رو بگیره.
آقای دکتر سالمی، همین موضوع رو آقای شکری هم به درستی اشاره کردن، من بحث گارانتی هم که شما اشاره داشتین، موضوع اینه که این موضوع بحث حالا میخوام ارتباطش به اون بحثی که سوالی که از حضرت عالی داشتیم راجع به بحث کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی،
من راجع به اونم توضیح میدم بعد میام راجع به اون.
من این نکته رو بگم خدمت های دکتر، ما اگه بتونیم اون بحث اینه که به جای اینکه بیشتر رو خود فرآیند نظارت تاکید بکنیم رو بحث مجریان زیست صلاح تاکید داشته باشیم و اگه سازندهایی که مثلا توی 10 سال گذشته توی مناطق شهرداری پروانه ساختمانی گرفتن و تخلف ساختمانی نداشتن و کارشون رو با کیفیت انجام دادن، ما این نظارت رو به جای اینکه نظارت پیشینی باشه نظارت پسینی بکنیم، یعنی پروانه رو در اختیارش قرار بدیم ساخت و ساز اتفاق بیفته و اون فرایند نظارت رو در طول ساخت یا حالا بعد از ساخت انجام بدیم. این به نظر میرسه که سرعت ساخت و ساز رو میتونه افزایش بده.
توجهی بفرمایید، تمامون توجهی بفرمایید و دوستانم بهش توجه کنن. ببینید ما مسکن خب تو ایران هم کالای خدماتی هم سرمایه، ولی اون بخش سرمایه‌ایش یه جورایی غلبه داره.
بله.
چون مسکن یک کالای سرمایه‌ایه، افراد میان نمیان بابت اینکه افراد رو خونه دار کنن یا یک کالا تولید کنن یا دیگه چجوری میخوان سود بکنن.
بله.
چون سوداگری تو بخش مسکن هست، بنابراین میتونه هر عاملی مثلا توی کرمانشاه شهردار بودم.
بله.
خب محیط زیست صلاح گذاشته بودن.
بله.
خب میگه که مثلا یه شرکتی میگه من 40 سال دارم ساخت و ساز انجام میدم.
بله.
من توانایی این رو دارم که بعد مثلا ما داشتیم محیط زیست صلاحی که 2 سال بود امریکا بود مهرش توی ساختمان بود داده میشد، حالا این نافی زحمات و درایت و تدبیر و کار اجرایی اون مهندسان درستکاری که دارن این کار انجام میدین نیست، ولی دانشگاه تربیت مدرس مطالعه برای شهرداری تهران کرده.
بله.
قبل از زمان من شروع شده بود یه بخشی از مطالعهش نصفش زمان مدیریت این حقیر انجام شد.
بله.
توی ساختمونایی که مراجعه کرده بود 60% مجریای سیستم‌ها حضور نداشتن. من اینا که مثلا خوبه به صورت نهادسازی، شما وقتی مسکن رو شدید کالای سرمایه‌ای علی فرضی میخواد مسکن درست کنه، خب میان میگن 25% بده به بیمه، میگه باشه 25% میدم به بیمه، میگن 5% بده آموزش، میگه باشه 5% میدم آموزش، میگن 2% بده به مترو، میگه باشه 2% میدم به مترو، کلان 10% بده به ایمنی بوی جلو، حالا به این 10% رو هم بده به ناظر، میگه آه من 50 تا ناظر دارم، 50 تا مهندس دارم که پروانه داره میتونه این کار انجام بده، میگن نه ممکنه توش باشه اینو بذار کنار. همین این عوامل و متغیرها باعث میشه هم تطویل زمان رو به دنبال داشته باشه.
بله.
هم هزینه ساخت رو ببره بالا، وقتی که شما هزینه های غیر معقول روی مسکن سوار میکنید اون ناچار از کیفیتش بیاره پایین، یه این موضوع رو توجه کنید. در خصوص زمان پروانه من نکته رو عرض کنم، ما تونستیم حالا به لطف خدا با فرض نودای غیر ضروری صدور پروانه رو از روزی که تحویل گرفتیم به حدود مثلا بخشی که در کارتابل ماست،
بله،
چون به هر حال بخشی خارج از اراضی ماست، از حدود مثلا 97 روز برسونیم به 55 روز. پروانه شهرسازیمون رو بین 24 ساعت تا مثلا حد اکثر 15 روز میدیم. اونا چون عوامل متغیرهای بیرونی توش سوار نیستن در اختیار خودمون، خب ما 2 سال داریم پروانه شهرسازی میدیم.
بله،
هم یه رضایتمندی ایجاد کرده، هم مردم دارن میبینن، چون همین الان تو سامانه‌های ما قابل دسترسه، میتونیم ببینیم. منتها برخی از موضوعاتش خارج از ارادی ماست که باید اونو روش فکر بکنیم، که مثلا استعلام ها ممکنه طول بشه، کمیسیون ماده 12، کمیسیون ماده 7، کمیته های نما که به هر حال وجود دارن. ولی ما تمام تلاشمون اینه که انشالله تا حدود پایان یک لایحه رو، لایحه اصلاح فرآیندهای صدور پروانه، داریم میبریم شورای اسلامی شهر تهران که جزء خواسته های مداوم شوراست. اگه بتونیم این لایحه رو تصویب کنیم، میتونیم این 57 روز رو به کمتر از 25 روز انشالله توی صدور پروانه برسیم.
انشالله. فقط آیدو که اون موضوع بحث زیست‌سلاح، حالا اون نکاتی که گفتین در خصوص این که شاید خیلی از این مجریا سر پروژه ها اصلا حضور ندارن و فقط یه اسم قولی سوری از اونها توی پروژه وجود داره، اینو چالشش چیکار باعثش کرد؟
بله،
این موضوع بحث عدم حضور خود مجریان زیست‌سلاح رو چیکار باید کرد؟
ببینید، شما وقتی که یه کاری رو آریاسی کردی،
بله،
نمیشه جلوشو بگیری. مجری زیست‌سلاح رو کار خوبیه، مثلا میتونه موثر باشه، ولی نهادسازی و ساختارسازی کمک نمیکنه. شما مجری زیست‌سلاح رو باید تعریف بکنید تو این که اساسا از ابتدا، خب به هر حال ما یه انجمن داریم، انجمن انبوه سازان، یه نهادی باید بگه که این افراد میتونن تو کشور ساخت و ساز کنن. امروز هر کسی میتونه ساخت و ساز کنه، مثلا دوستان پزشک میتونن ساخت و ساز کنن، دندان پزشک ها میتونن ساخت و ساز کنن، عرضم به حضورتون بازاری ها میتونن ساخت و ساز کنن، هر کسی از هر کجای بخش اقتصاد و اجتماع و فرهنگ و میتونه بیاد توی ساخت و ساز. باید یک نهادی باشه که بگه که صلاحیت حرفه‌ای ساخت و ساز رو من به این آدم ها میدم. بعد وقتی به اون آدم تعریف کردی، اون موقع خود اون صلاحیت توش برش داری تعریف میکنی، توش نظارت هم تعریف کن، توش صلاحیت هم، چون این مصاحبه مجلس شورای اسلامی میخواد.
بله،
این یک کاریه که دست ماها نیست، یعنی باید بره که ساخت و ساز رو یه توجهی بفرمایید.
بفرمایید.
ما پارسال توی تهران حدود بگمونم نزدیک 20 میلیون متر مربع پروانه داریم. توی کشور رو تصویر بفرمایید، مثلا حدود بعضی سالها ما تا 200 میلیون متر مربع پروانه دادیم. حالا فکر کنید مثلا 100 میلیون متر مربع ما پروانه داده باشیم.
بله،
توی کل کشور متری فقط هم 20 میلیون تومان هزینه ساخت و متوسط رو در نظر بگیریم، بعد تصویر بفرمایید که اگر ما یک سال کیفیت ساخت رو ببریم بالا، این عددی که داره به تولید ناخالص داخل کشور اضافه میشه معادل 3 برابر کل بودجه کشور.
بله،
یعنی فقط بتونیم یک سال کیفیت ساخت رو، یعنی دیگه میشه بگیم آقا این موضوعی اولویت دارتر از این تو کشور وجود داره که با زندگی مردم، با سلامت مردم، با جان مردم، با به هر حال با 100 تا متغیر ارتباط داره، به عنوان یک اولویت بره توی صحن مجلس شورای اسلامی، سازوکار صلاحیت حرفه‌ای سازندگان بخش ساختمان رو تو کشور مشخص کنه. بگم کسی که میخواد بشه صلاحیت حرفه‌ای یک، بعد این سرتیفیکیت رو داشته باشه از مثلا فلان سازمان، اونم دولتی نباشه، یه سازمان غیر دولتی.
بله،
اون سازمان غیر دولتی بگه آقا من این 14 تا مثلا متغیر رو میخوام، شما باید این مهندس اینجوری باشه، این باید اینجوری باشه، این ملکت هم باید گارانتی باشه، تو باید راجع به ملکی که داری توی تهران میسازی، نه امروز که دادیش تحویل فردا مثلا دیگه هیچ مسئولیتی نداشته باشه، تا 20 سال آینده باید پاسخگوی این اقدامت باشی، 10 سال آینده باید پاسخگوی این اقدامت باشی.
بسیار.
ما موضوع رو پیچیده و سخت کردیم، اگه این موضوع رو ساده بکنیم،
بله،
مشکل مثل همه کشورهای دنیا. ساخت و سازمون تو کشور بهتر از این میشه، کیفیت ساختمون. حالا به هر حال نباید منکر بسیاری از اقدامات خوب به ویژه برخی از سازندگان باشیم که واقعا کیفیت ساختشون بی نظیره، ولی اینا عام نیستن، همه شمول نیستن. راه عبور از این بحران به نظرم همینی که عرض کردم.
سپاسگزارم آقای دکتر سالمی. حالا در خصوص بحث نظام فنی اجرایی کشور رو تو پروژه‌های کلان این ساختار وجود داره، حالا سازمان برنامه بودجه کشور این شرکت های حالا
بله اونا که فعلا
ولی تو پروژه های شهری و داخل شهر و ساخت ساز حتما لازمه که این پیشنهاد شما رو دنبال بکنیم که انشالله عملیاتی بشه. سپاسگزارم از آقای دکتر سارمی، آقای فرامینی و آقای شکری. خواهش میکنم. سپاسگزارم تا انشالله برنامه دیگری که انشالله در خدمت این عزیزان باشیم ازشون خدافظی میکنیم. بخش دیگری رو میشنویم در خصوص قیمت مساله ساختمانی.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز. من نسرین خدایاری هستم، مدیر فروش یکی از کارخانه‌های بتن واقع در تهران. امروز 30 مرداد 1403 در خدمت شما هستم. قیمت هر تن سیمان تیپ 2 بدون ارزش افزوده و کرایه 1,700,000 تومان، قیمت گچ هر کیسه 30 کیلویی 45,000 تومان. میلگرد با توجه به سایز قیمت بندی میشه که سایز 16 و 18 رنج 28,500 تا 29,500 در به کارخونه و بدون کرایه حمل هستش. آجر سوراخدار به صورت دونه‌ای 3,500، آجر سفال دونه‌ای 5,800 تومان میباشد، آجر فشاری هم به صورت تونی هر تن 1,200,000 تومان فروخته میشه. بتن آماده بر اساس مقاومت قیمت بندی میشه که مقاومت C25 رنج 2,380,000 تومان تا 2,450,000 تومان با توجه به شرایط پروژه و فاصله و دور و نزدیکی و سختی کار قیمت بندی میشه. در خدمت شما هستیم.
بله در خدمت شما هستیم شنوندگان عزیز. میتون از طریق سامانه پیامکی 30,000,36,37 و شماره تلفن 22,65,25,25 نظرات خودتون رو با ما در مورد موضوع این برنامه در میون بگذارید. ما امروز گفتگویی که داشتیم با مهمانای برنامه در خصوص بحث افزایش کیفیت ساخت و سازهای شهری و نظارت بر واحدهای سازنده با مسئولینی از شهرداری تهران صحبت کردیم، با جناب فریدونی از نظام مهندسی ساختمان کشور صحبت داشتیم و جنبندی که میتونیم در موضوع برنامه امروز داشته باشیم موضوعی که اشاره شد در خصوص اهمیت توجه به نقش مجریان ذی‌صلاح در کنار ناظرین پروژه ساختمانی موضوع مهمی هستش که ما بتونیم با اون فرهنگ ساختمان سازی و ساخت و ساز توی کشور مردم رو هدایت بکنیم به این سمت که تو بحث انتخاب مجریان ذی‌صلاح حتما برن به سمت اینه که مجریانی که با کیفیت تر میسازن، با ضوابط شهرسازی و شهرداری برنامه خودشون رو پیش میبرن و بریم به سمت اینه که تعهد و اون بحث خدمات پس از ساخت و پس از فروش هم بر عهده مجریان ساختمانی رو داشته باشیم. این موضوع بر اساس اون تجربیاتی که حالا اشاره شد، مطالعاتی که انجام شده، میتونه کمک بکنه که مجریان ساختمانی در خصوص انتخاب مساله ساختمانی، انتخاب روش‌های ساخت و انتخاب حتی ناظرین پروژه دقت لازم رو داشته باشن و در مجموع و در جمع‌بندی ما بتونیم نهایتاً ساختمان‌های با کیفیتی رو شاهد باشیم. نکته که اشاره شد در خصوص بحث حالا مشکلاتی که وجود داره، بعضن مجریانی که حالا اسمشون حضور داره یا حالا ناظرینی که اسمشون حضور داره، مهرشون حضور داره ولی خودشون حضور ندارن، به عنوان چالش‌هایی که اینجا مطرح شد که این لازمه که از خود از طریق دستگاه نظارتی باز این موضوع بیشتر پیگیری بشه که ما بتونیم این موارد و فسادهای اندکی هم که وجود داره انشالله برطرف بکنیم. خیلی خوشحال هستیم که با ما همراه بودین در این برنامه امکان تا اسکان رو حتما دنبال بکنید. از طریق شماره پیامک‌های 30036 37 نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما.
کلا اگه در بستر مجازی کلاتونو برداشتن،
خیلی خیلی مراقب باشن و کارت و رمز یا گوشی تلفنشونه که رمز بیاد براتون در اختیار بچه‌ها قرار ندن.
اگه در فضای اینترنت کلا سرتون گذاشتن،
بعد یک رو بسه همینطوری شروع شد برام پیامک اومدن که باقی حساب‌های بانکیم هم مسدود شده.
همین الان هشتگ کلا رو به سامانه پیامکیه 30036 37 پیامک بزنید. در برنامه کلاه سایبری ما قصه کلاه برداری ها رو روایت میکنیم.
گفتن که 3 نفر توی این قرعه کشی برنده شدن که یکی شما هستید و 2 نفر دیگه.
با ارسال هشتگ کلاه به سامانه پیامکی 30036 37 قصه کلاه برداری در بستر اینترنت را از زبان شما روایت میکنیم.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
ساعت 21 رهیوف تقدیم شما.
آقا ببخشید یه خورده صدای رادیو رو کم میکنید.
بله بله رو چشم، بفرمایید.
الو سلام، چطورید؟ آماده این؟
آره آره نزدیکه، گمونم یه رو به دیگه برسم.
من دیگه بالا نمیام که دیرتر از این نشه.
چی؟
مهمونی کنسل شد؟
برق؟ برق کجا؟
از کی قطع شده؟ یعنی دیگه نمیاد؟
باشه باشه، خداحافظ خداحافظ.
هیچ وقت فکرشو نمی کردم به خاطر قطعی برق مهمونیمون کنسل بشه.
با مصرف درست و به موقع برق، به خصوص در اوج بار مصرف، از قطعی برق و پیامدهای ناخوشایند آن جلوگیری کنیم.
چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما میتونیم از همین مبل، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل مبل با همین رنگ همین یک دست مونده. برای همین هم هست که با این قیمت اومد توی سرای تکوفی.
بابا منم اومدم همینو بپرسم. قیمتمون یخشلام خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیف‌های سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خریده کی به دستمون میرسه؟
همین الان هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده
میشه. جذاب.
تخفیف‌های باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
Thank you. دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره.